رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام علیکم، من سلیم ایوب زادم و برنامه شامگاهی چهارشنبه 16 اکتبر را برایتان معرفی میکنم. نگاه به تازه ترین خبرهای جهان را از سرخط مهمترین آنها شروع میکنیم. سازمان عقی بین الملل بازداشت عموی مهاجران را در مسکو محکوم کرد. گفت و شنید ایران و قدرت‌های جهانی سر برنامه هسته‌ای تهران در ژنو به پایان رسید. شرکت تلکام میگوید بازنگری جریمه 275 میلیون دلاری را طلب خواهد کرد. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال بازداشت عمومی مهاجران را در ناحیه ناآرامی بیرولوی مسکو محکوم کرد. در اظهارات این سازمان گفته می شود حبس زیاد از 1200 مهاجر از آسیای مرکزی و قفقاز نفترین نمونه برخورد زیادروانه و تبعیض آمیز روسیه است. این بازداشت ها در جواب به قتل یک مرد روس ایگور شربکوف جریان گرفت که گفته می شود از طرف مهاجر آذربایجانی کشته شده است. روز سه‌شنبه پلیس گفت گمان بر شده کشتار اورخان زینالوف را بازداشت کرده است. همزمان خبر می‌رسد که در ناحیه بیرولوو جسد یک شهروند ازبکستان و در ناحیه ازمایلوو مسکو جسد شهروند آذربایجان کشف شدند که هر دو با چندین ضرب کارت به هلاکت رسیدند. وزیر امور خارجه ایران میگوید گفت و شنید ایران و قدرت‌های جهانی سر برنامه هسته‌ای تهران در چند هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد. نوشته محمد جواد ظریف در صفحه‌اش در توییتر همچون نشانه پیشرفت این مذاکرات شهر داده می‌شود. در ملاقات ژنو هیئت ایران علامت داده است که با بازرسی بین‌المللی بدون اعلان پیشکی انشاءات هسته‌ای خود سازش خواهد کرد. این اولین گفت و شنید 5 عضو دائمی شورای امنیت ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و هم آلمان با ایران سر برنامه هسته‌ای بود پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات پرزیدنتی ایران و وعده داده است که بحث هسته‌ای کشورش را در مدتی از 6 تا 12 ماه دیگر حل خواهد کرد. نخستین بار همچنین هیئت‌های ایالات متحده و ایران در حاشیه این نشست با هم ملاقات کردند. رهبر هیئت ایران و معاون وزیر امور خارجه این کشور عباس عراقچی پس از این دیدار به خبرنگار تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
با هیئت آمریکایی هم به درخواست هیئت آمریکایی ملاقاتی داشتیم و بحث هایی که در جلسه اصلی شده بود در اونجا به هر حال به شکل دیگری تکرار شد. سوالاتی داشتند، پاسخ دادیم و نکاتی ما داشتیم که مطرح کردیم در خصوص ضرورت تغییر روی کرده طرف های مقابل ما.
ادامه خبرها. دادگاه شویتسر شرکت آلومینی تاجیکستان تلکو را به پرداخت 275 میلیون دلار یک شریک سابق شرکت روسی روسال عهده‌دار کرده است، اما نماینده رسمی تلکو میگوید به این قرار راضی نیست و بحث را ادامه خواهد داد. سخنگوی ماموریت تلکو ایگور ساتوروف بر رادیو آزادی گفت ممکن است طرف‌های بحث یعنی تلکو و یک شرکت مربوط به روسال بیرون از تالار دادگاه به سازش رسند. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. دادگاه بازنگری شهر کیروی روسیه حکم پنج سال حبس سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را بیکار کرد و او را به 5 سال حبس شرطی محکوم نمود. نوالنی در ماه ایول برای دزدی بزرگ به 5 سال زندان محکوم شده بود. وی که پرونده خود را سیاسی میشمارد میگوید:
روشن است که همه تصمیم ها اول راجع به حکم واقعی و اکنون تبدیلیان به شرطی نه در اینجا بلکه شخصاً از طرف ولادیمیر پوتین گرفته می شود و من تصوراتی ندارم که اثری وید چی فکر می گذارد و چرا او تصمیمش را عوض کرد.
اما سخنگوی کرملین گفته است رئیس جمهور و حکومت به این قرار دادگاه ربطی ندارند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس عمل کننده سازمان امنیت و همکاری اروپا وزیر کارهای خارجی اوکراین لئونید کوژارا همکاری های دو جانبه را بررسی کرد. جانب ها همچنین در مسئله های رشد همکاری بین تاجیکستان و اوکراین در رشته های سیاست و اقتصادیات، فرهنگ و رشته بشری تبادل نظر کردند. خدمات امنیت ملی افغانستان میگوید مواد ترکنده که سبب هلاکت حاکم ولایت لوگر این کشور ارسلان جمال شد در درون کتاب قرآن گذاشته شده است. در اظهارات این نهاد گفته می شود تحقیق نشان داده است که کتاب در نزد جمال که در مسجد به مناسبت عید قربان پیام میداد منفجر گشته است. خدمات میگوید در پی روشن کردن آن است که چگونه مواد ترکنده به داخل مسجد انتقال داده شد. مسئولیت این ترکش را که همچنین 15 زخمی به جای گذاشت تا حال کسی برداشت نگرفته است.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.pj یا ozodi.org.
نامگوی امواج برنامه های رادیوی آزادی را شنیدید. سر از 27 اکتبر با شروع وقت زمستانه و برای تامین کردن شنوایی بهتر و بیشتر این موضوع تغییر خواهند کرد و در روزهای نزدیک شماره آنها را به شما خبر خواهیم داد. متوجه باشید. حالا نگاهی کنیم به سرخط مطالب مجله خبری رادیوی آزادی. رسمی سبقت یا سبقت رسمی، نخستین ملاقات 5 نامزد انتخابات پرزیدنتی با انتخاب کنندگان در شهر دوشنبه. دادگاه ضد دادگاه، یک فعال حزب نهضت اسلامی که به 15 روز حبس محکوم شده بود آزاد گشت. بین دو سنگ آسیا، پرزیدنت روحانی و نخستین دور بحثی هسته‌ای دورانی او. بازار رای انتخاب کنندگان، بیزنس نوی تجارت رای های انتخاباتی در افغانستان. شنونده گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید و امیدوارم که همچنین خواننده تارنمای رادیوی آزادی نیز می باشید. بسیاری از خوانندگان این تارنما و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اینند که پس از کنار ماندن نامزد مخالفان آینه حال بابا نظر و از کارزار انتخاباتی، نباید بحث‌های جدی و تلاش‌های پرسر و صدا را در این روند انتظار شد. برخی از سیاست‌شناسان نیز گفتند که پیروزی خانم بابانظرها احتمال کم داشت، ولی حضور او در میدان فضای جالب رقابت سازنده را به میان می‌آورد. اتفاقا نبودن نامزد یگانه مخالفان در اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان دفعتاً به مشاهده رسیده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گنجینه گنج که در این همایش شرکت داشت میگوید اصلاً احساس نمی‌شد که در صحنه رقیبان یکدیگر روبرو آمدند که در تالار نیز مخلصان اشدی خود را دارند.
رقابت موتور هر انتخابات، عامل معرفی و شناخت هرچی بیشتر داوطلبان کرسی ریاست است. اما داوطلبان کرسی ریاست جمهور در تاجیکستان نخستین ملاقات را با آواز دهنده ها از ستایش رقیب اصلی خود پرزیدنت فعلی امام علی رحمان شروع کردند. ملاقات در تالار بینای روابط پایتخت برگزار شد و در آن حدود 200 نفر اشتراک داشت. عبدالحلیم غفاروف نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان و انتخاب کننده ها گفت در دوام 20 سال تاجیکستان توانست اعضای همه سازمان‌های با نفوذ بین المللی شود و رهبریت تاجیکستان توانست کشور را در تمام جهان معرفی کند و آن را از یک دولت قفا مانده به جمهوری را به ترقی تبدیل دهد.
در برنامه حزب سوسیالیستی تاجیکستان مسئله اساسی مسئله سیستم معارف تندرستی و آینده و جامعه شهروندی در مد اول است.
طالیبک بخوریف نامزد از حزب اگراری نیز ضمن معرفی برنامه خود از حکومت ستایش کرد که برای تطبیق برنامه انتخاباتی او شرایط مهیا کرده است.
پیش از همه عدالت اجتماعی باید که در جامعه حکم فرما باشد و اینچنین حقوق‌های کنستیتوسیونی آید میگرد و دیگر مسائل باید دیده شود.
نامزد حزب کمونیست قدیمترین حزب تاجیکستان اسماعیل طالبکوف نقش رقیب انتخاباتی خود را در تحکیم صلح و امنیت در کشور مهم گفت و این را یک واقعیت رد نشونده عنوان کرد. او گفت
شوازی ما پیش می روید، مردم ما پسیده می شود و اون دولت های پیش می روید ما نزدیک می شود. ما حالی بسیار مسئله ها بسیار دولت ها پیش هستیم.
سخنرانی نامزدها چندان سخنرانی برنامه‌ای نبود و هیچ یک آنها نگفت که اگر در انتخابات پیروز شود و جای امام علی رحمان را بگیرد چه دیگرگونی خواهد کرد. شاید همین نامشخصی بود که جمع آمده ها با ملاقات چندان رغبت نشان ندادند و بین خود میگفتند که نشست کی تمام می شده باشد. قرار بود که در بخش دوم ملاقات میان نامزدها و انتخاب کننده سوال و جواب جریان بگیرد، اما از بین حدودا 200 نفر تنها یک نفر سوال داد که تاجیکستان چیکار بکند که از جهتی اقتصادی مثل آمریکا و چین ترقی کند. این کارختی الکترات شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی رای پرسی تاجیکستان را وادار کرد که با جمع آمده مراجعت کند و از آنها دعوت کند که فعالتر باشند. در این نشست عمدتاً نامزدهای اشتراک داشتند که هیچگاه مخالف حکومت نبودند و تا جای هواخواه رئیس جمهور هستند. بسیار کارشناسان در تاجیکستان بر این نظرند که نامزدهای رسمی تنها با آن خاطر به انتخابات راه یافتند که این معرکه را دموکراتی معرفی کنند، اما به هیچ وجه نامزد از همه نیرومند امام علی رحمان را به چالش نکشیدند. یگانه داوطلبی که گفت پرزیدنت رحمان را به چالش میکشد، داشتن 201,000 امضا تا ثبت نام نرسید و از معرکه خارج شد. ملاقاتی که روز چهارشنبه در تالار بنای روابط پایتخت صورت گرفت، بیانگر آن است که نامزدها نه تنها با پرزیدنت رحمان بلکه با یکدیگر نیز سبقت ندارند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل تاجیک میگوید پیشنهاد نامزدها باید از آشکار کردن کمبودی همدیگر صورت گیرد.
تجربه انتخابات به پیشینه میدونیم که رقیبای جناب رحمان کنگان باخوری های خود با انتخاب کننده ها برعکس از رقیب خود از پرزیدنتی امروز ستایش میکردند. این خود نشانه از اون است که این رقیبانه که امروز به میدان برآمدند رقیبای ساخته است.
همچنان که رای دهندگان در داخل تالار حوصله سوال دادن به نامزدها را نداشتند، همین طور هنگام بیرون شدن از تالار نیز نخواستند در باره ملاقات نظر دهند. تنها یک زن گفت میخواهد مهاجرت بر هم داده شود و فرزندانش در نزدش باشد. این نخستین ملاقات نامزدها با مردم بود که بدون شرکت امام علی رحمان صورت گرفت. تصمیم است نامزدها تا آغاز ماه نوامبر در تمام منطقه ها ملاقات نمایند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده ادامه دیدار و گفتگوها پس از اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان در شهر دوشنبه که به نظر می رسد چندان با برار نبوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات شهر اصفهان میگویند 15 روز حکم حبس وحیدخان قاصدی‌نو رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با 400 سومان جریمه عوض شده است. اما شورای سیاسی حزب مذکور روز 16 اکتبر در یک اظهارات بازداشت قاصدی‌نو را شدیداً محکوم کرد و هشدار داد که چنین قانون شکنی ها می توانند پیامدهای ناگوار داشته باشد. خبر داده بودیم که دادگاه اصفهان روز 15 اکتبر جناب قاصدی‌نو را با اتهام مایده اوباشی در نماز عید قربان به 15 روز حبس محکوم کرد. دادگاه ولایت با آموزش پرونده آشکار نمود که این حکم قانونی نیست. ادامه واقعه چگونه بود از خبرنگاری رادیو آزادی خورشیدی همدم میشنویم.
پس از یک روز بازداشت و محکوم به 15 روز حبس در اصفهان، وحیدخان قاصدی‌نو رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رها شد. چون فیض‌النساء واحدوا وکیل دفاع وحیدخان قاصدی‌نو گفت که دادگاه ولایت سوغ ضمن بررسی شکایت آنها به این نتیجه رسید که باز شدن پرونده علیه موکلش و محکوم به حبس کردن وی از سوی دادگاه اصفهان غیرقانونی بوده است.
همچنین سوی حقوقی بررسی کردن در روز استراحت نداشت.
این وکیل دفاع میگوید ضمن پرسش شاهدان معلوم گردید که در حقیقت امام مسجد با وضع تعریف سیاسی مشغول شدن نماز را 47 دقیقه از وقت تعیین شده دیر سر کرده است. شاهدان گفتند که وحیدخان قاصدی‌نو حتی از جای بلند نشده تنها با اشاره به امام مراجعه کرده است که وقت نماز گذشته است. روز گذشته مقامات اصفهان از جمله محمد جان خواجایف سرداری بخش حفظ ترتیبات جمعیتی در شعبه دومی کارهای داخلی ناحیه اصفهان واقع در جماعت چارکو گفت وحیدخان قاصدی‌نو صبح 15 اکتبر هنگام نماز عید قربان ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است و علیه او طبق بند 460 کدکسی حقوق ویران کنی ماموری پرونده ماموری باز کردند. این شده که دادگاه اصفهان در روز عید قربان که تعطیل است بدون اعلان مرافعه وحیدخان قاصدی‌نو را محاکمه نموده و نسبت وی حکم 15 شبانه روز حبس را صادر کرد. اما دادگاه ولایتی با گذشت فرصت کوتاه اشتباه دادگاه پایینی را اصلاح کرد و جناب قاصدی‌نو را آزاد نمود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هرچند از رهایی این مقام حزب استقبال کرد، اما بازداشت و حبس واحدخان قاصدینوف را با بخش اظهارات شدیداً محکوم نمود، زیرا با تاکید سید عمر حسینی معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان، شورای سیاسی حزب از عملکرد مقامات در زمینه بازداشت و به حبس محکوم کردن همسفه خود نگرانی نمود.
اقتضا میتوانند سببی عکس العمل های مناسب بعد از جانب مثلا شهروندان صورت بگیره، اگر به شرط چنین اقدامات ادامه بیاوند شاید اقدامات قانونی باز از جانب حزب نهضت از جانب بیم شهروندان کشور شاید اگر اقدامات شود که بعدا نتیجهش خوب نباشد.
با تاکید جناب حسینی عملکرد مقامات بخصوص دادگاه غیر قانونی صورت گرفته و هنگام بازداشت حقوق واحدخان قاصدینوف پایمال شده است، در حالی که به گفته این مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل واحدخان قاصدینوف هیچ کردار غیر قانونی وجود نداشت، چون با تاکید او 10 نفر در نماز عید به 47 دقیقه از وقت نماز طول کشیدن صحبت امام مسجد جماعت چارکوی اسفره درباره سیاست اعتراض کردند، ولی از آن میان تنها واحدخان قاصدینوف بازداشت و مجازات شده است. معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملکرد اخیر مقامات اسفره را ادامه فشار و محدودیت ها بالای این حزب میداند و میگوید در آستانه انتخابات پرزیدنتی مقامات میخواهد تا به هر وسیله به این حزب فشار آورد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
گفتشنید ها با ایران از جانب قدرت های جهانی در ژنو در حال اتمام است، و اما در حاشیه این نشست ها ملاقات هیئت های ایالات متحده آمریکا و ایران برگزار شده است. این ملاقات تا کجا به حل بحران مساعدت میکند و اصلا گفتشنید پنج عضو دائمی شورای امنیت و هم آلمان با ایران چی انتظاری ها را پیش آورده است؟ با این سوال ها به کارشناس ایرانی مقیم واشنگتن استاد دانشگاه رسول نفیسی مراجعه کردیم.
اولا سطح خیلی بالا نبوده چون در سطح معاونین بوده. دوم این که یک انتظار زیادی وجود داشت که این دولت جدید در ایران یک سری پیشنهادهای مشخصی در جهت خواستهای غرب نشون بده و غرب هم یک انعطافی نشون بده، ولی همچون که دیدیم سیل مخالفت ها از هر دو طرف آغاز شد و این نامه مننز و مکنین ها از سنا و بعد از اون طرف هم رویکردهای سپاه و آقای خامنه اینها، اینا هیچ کدام مثبت نبود. هازا دولت ایران یک عزمی داره و یک کارهایی میخواد بکنه، ولی در میان دو سنگ آسیا آقای روحانی و ظریف گیر کردن و کار بسیار مشکلی دارن. من حسم این است که در کنار این مسائل باید به طور خیلی محتاطانه خوشبین بود، ولی به نظرم میرسه که هنوز خیلی خیلی ما فاصله داریم از یه حد حتی نزدیک به ایدئالی.
همیشه درباره این مذاکرات میگن که همه چی بستگی دارد به اراده رهبر عالی ایران سید علی خامنه‌ای، و خامنه‌ای هم گفته است که کشورش آماده است در ساحه دیپلماتیک یک نرمش قهرمانانه نشان دهد. به نظر شما این آیا علامت پیشرفت نیست؟
آقای خامنه‌ای مشکلی با مذاکره نداره، ولی زمانی که مذاکره بخواد محتوایی داشته باشه اون وقت می‌بینیم که ایشون چه نظری داره. در یک زمان‌هایی هم ایشون موافقت‌هایی نشون میده، منتها در مورد این مسئله ویژه اتمی که متاسفانه ایران تبدیلش کرده به یک موضوع حیات مماتی و پرستیژی و اینجور چیزا، براشون بسیار مشکله که انعطاف چندان هم نشون بدن با اینکه صحبت انعطاف قهرمانانه شد. در کنار این مسئله باید دید که اینا واقعا از این انعطاف قهرمانانه چقدر حاضرن در مقابل غرب نرمش نشون بدن، ولی در مرحله اول مذاکرات هیچ وقت نباید انتظار داشت که هیچ یک از طرفین انعطاف زیادی نشون بده.
تشکر رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر ایرانی مقیم واشنگتن راجع به نتیجه های دوره نوی گفتشنید قدرت های جهانی و ایران سر برنامه هسته ای تهران. سر زنیم به افغانستان. صناعت نوی در اینجا در حال رشد و گسترش است. خرید و فروش کارت های ثبت نام انتخاب کنندگان که با نزدیک آمدن انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان حتما قیمتر و قیمتر خواهند شد. کسی میخواهد حالا ارزان تر بخرد. این کارت ها زمانی دهی ضرور می شوند. هر کارت یک رای. کسی پولی بیشتر دارد و کارتی بیشتر خرد، از پیش رای بیشتری خود را تامین خواهد کرد. چون این برگه ها را باید تنها مرکزهای رسمی ثبت نام انتخاب کنندگان دهند، اما از بس که در بسیاری از کارت ها عکسی زنان وجود ندارد، می شود کارت های زیادی قلبکی هم سخت. از بازار کارت های آوازدهی همکارم ساجده مرزا گزارش می دهد.
در کوچه های مرک ها یک شهر کوچک در ولایت ننگرهار واقع در غربی افغانستان فروش کارت های آوازدهی برای انتخابات سال آینده بازاری گرمی را بنیاد کرده است. نفران زیاد بسته کارت های آوازدهی در بغل در جستجوی خریدار موافق در کوچه های مرک ها قدم می زنند. کریم آقا یکی از آنهاست. او می گوید فروختن کارت ها بیزنسی بدی نیست، مخصوصا وقتی که فرمایش بزرگتر باشد. بعضی آدم ها می آیند و از 500 تا 1000 دانه کارت آوازدهی درخواست می کنند، می گوید کریم آقا. طوری کریم آقا می گوید او کارت ها را با 200 روپیه پاکستانی معادل 1 دلار و 89 سنت خریداری می کند و به قیمتی از 500 تا 1000 روپیه، یعنی از 4 تا 10 دلار می فروشد. سوداگرانی مثل آقا می گویند با فروش کارت های آوازدهی آنها هیچ کاری بدی نمی کنند، بلکه تنها درخواست سیاست مداران ثروتمند و مردمی بی بضاعت را اجرا می کنند که آواز خود را به عوض چند روپیه به فروش می گذارند. طبق قانون های افغانستان شهروندان قابل آوازدهی قبل از برگزاری معرکه های سیاسی در اداره های مربوطه ثبت نام می شوند و کارت آوازدهی را دریافت می کنند. در حالی که تا انتخابات پرزیدنتی 5 اپریل سال آینده در افغانستان ماه ها در پیش است، اکثر نامزدها از مقیاس فروش غیرقانونی کارت های آوازدهی نگران شدند و سوال می گذارند که آیا با این انتخابات می تواند شفاف و دموکراتی برگزار شود؟ رحمت یک ساکنی مرکو می گوید
مونگ دا حکومت نه و دا انتخابات و دا کمیسیون نه دا غوخته نه دا.
ما از حکومت و کمیسیون انتخاباتی دعوت کردیم که از تقلب در انتخابات جلوگیری کنند. زیرا ما در انتخابات گذاشته شاهد بودیم که بعضی ها کارت های آوازدهی خود را تا 1000 روپیه می
فروختند.
این حالت که میزان تقلب در انتخابات پرزیدنتی آینده در مقایسه با انتخابات سال 2009 بیشتر خواهد بود به منفیت طالبان است که ریسک ناکامی حکومت را در راستای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بیشتر میکند. عزیز الله لودین رئیس ناظران انتخابات سال 2009 و همچنین یکی از داوطلب‌ها به کرسی ریاست جمهور در انتخابات قریب الوقوع میگوید وقتی که مردم کارت‌های ثبت آوازدهی را به قیمت از 5 تا 10 دلار مورد خرید و فروش قرار می‌دهند، این به معنی است که دموکراسی افغانستان فروخته می‌شود و آن به آوازدهی مردم وابستگی ندارد. هر نامزد که کارت آوازدهی را خریداری میکند در اصل وطن و ملت خود را گول میزند. او باید مسئولیت این رفتار را بر دوش بگیرد، میگوید عزیز الله لودین. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 از زمان سرکوب کردن رژیم طالبان تلاش جامعه جهانی را برای برقرار کردن دموکراسی در افغانستان سفربر کرده است و حالا بسیار میخواهد که انتخابات برای این کشور قبل از بیرون رفتن نیروهای بین المللی معرکه سرنوشت ساز باشد. نامزدی که در انتخابات ماه اپریل سال 2014 پیروز می شود در این مقام حامد کرزی را عوض خواهد کرد که طبق قانونی اساسی نمی تواند برای دوره سوم پرزیدنت انتخاب شود. برادر پرزیدنت قیوم کرزی، سابق وزیران خارجه افغانستان دکتر عبدالله و زلمه رسول، جنگسالار سابق عبدالرسول سیوف و یک ایده دیگر برای اشتراک در انتخابات ثبت نام شدند.
نامزدهای زیاد و گوناگون انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان در پس منظر تجارت کارت های رای دهی انتخاب کنندگان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بله، واقعا تجربه نادر و رنگین است و سپاسگزاری میکنیم از زیاده از 5000 ساکن تاجیکستان که در تلفن های هوشمند خود در اندروید ها، آیپد ها، آیفون ها صفحه رادیوی آزادی را باز کردند و شاید صدای ما را در این لحظه ها از اونجا میشنوند. خوب ادامه مجله خبری. بعد از یک باختی بزرگ در دادگاهی لندن در چند سال پیش، شرکت الومینی تاجیک تلکو باز با یک ماجرای دادگاهی روبرو شده است و باز هم در اروپا. آربیتراژ سوئیسری آن را به پرداختن 275 میلیون دلار قرض و جریمه به یک شریک سابقش عهده‌دار کرده است. این بحث دوباره نام شرکت روسی روسال را سر زبان ها آورد که شرکت دعواگر بخش از آن است. اما نماینده تلکو میگوید این هنوز پایان کار نیست و به زودی چرخش نوی در میان خواهد آمد. چه چرخش احتمالی از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
روسال بزرگترین شرکت آلومینسازی روسیه خبر داد که دادگاه اقتصادی سوئیسری در قرار نهاییش از 14 اکتبر تلکو شرکت آلومینسازی تاجیکستان را با پرداختن 275 میلیون دلار به همه یک شرکت مربوط به روسال موظف کرده است. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تلکو روز 16 اکتبر به رادیوی آزادی گفت این حکم هنوز قرار نهایی نیست و تلکو در زینه های دیگری دادگاهی آن را با چالش خواهد کشاند.
قرار این دادگاه حکمی نهایی نیست، چند مرحله دیگر هنوز در پیش است. از طرف دیگر مذاکره ها بین رهبران روسال و تلکو نیز ادامه دارند و ما امیدواریم که از این طریق به یک راه حل غیر دادگاهی مسئله دست یابیم و یا با رضایت جانب دیگر حل مسئله را به نظام دادگاهی برای مثال خود تاجیکستان بکوچانیم. ولی حتی اگر این میسر نشود، هنوز بر وقت است گفتن که کی به کی و چی قدر پول باید پرداخت کند.
ایگر ساتوروف گفت بحث روسال با تلکو بر سر قراردادهای سال 2003 است که آن زمان تلکو همچون شرکت هنوز حتی تأسیس نیافته بود و در رهبری کارخانه آلومینسازی ترسونزاده که آن زمان تدز نام داشت نیز نفران دیگر بودند. ایگر ساتوروف افزود تلکو نیز به نوبه خود از روسال دعواهای دارد که مبلغش از این 275 میلیون دلار خیلی بیشتر است. این در حالی است که روسال میگوید آربیتراژ سوئیسری عبارت از 3 قاضی دعوای جوابی تلکو با طلب تقریبا 400 میلیون دلار از این شرکت روسی را کاملا رد کرده است. در بیانیه مطبوعاتی که روز 16 اکتبر ولادیستاو سالاویوف معاون اول مدیر کل روسال نشر کرد، گفته می شود که دادگاه در دو قرارداد تبادل مال از سال 2003 پایمال شدن حق همر از جانب شرکت آلومینسازی تاجیکستان را تصدیق کرده است. همر در 10 سال پیش یکی از تامین کنندگان اساسی تلکو با گلینازیوم اشیای خام لازم برای تولید آلومینی به شمار می رفت و در عوض از این کارخانه برای فروش آلومینی می گرفت. با گفته روسال دادگاه سوئیسری شرکت آلومینسازی تاجیکستان را موظف کرده است که خسارات رسیده به همر به مبلغ 112 میلیون دلار و 147 میلیون دلار دیگر فایده های گم کرده این شرکت را پرداخت کند. تلکو همچنین به پرداختن 14.5 میلیون دلار خراجات بحث دادگاهی این قضیه مکلف شده است. در مجموع در چارچوب این بحث تلکو باید از دست کم 275 میلیون دلار محروم شود، آمده است در خبر روسال. ایگر ساتوروف میگوید تلکو امیدوار است که قضیه را بیرون از دادگاه حل کند، اما در پاسخ به این سوال که آیا روسال در عوض چنین شیوه حل مسئله میتواند با بازگشت به بازار تامین اشیای خام تلکو و فروش فرآورده های آن امید بندد، سخنگوی تلکو گفت
این در اختیار خود این شرکت هاست که به چی قرار می رسند. این مسئله دیروز پیدا نشده است، از 10 سال پیش است. بین ما در این مدت دعواهای زیاد جمع شده است که باید حل و فصل شوند.
ایگر ساتوروف اما از جانب روسال نشر شدن خبر قرار دادگاه اقتصادی سوئیسری را نقض توافق طرفین نامید. سخنگوی تلکو گفت در مورد مسائل مربوط به دعواهای متقابله ما سری بحث یعنی کانفیدنسیال نست باید حفظ می شد. این پیشنهاد خود روسال بود، تاکید کرد سخنگوی تلکو. شرکت روسال که به میلیاردر روس الگ دریپاسکا تعلق دارد، در آغاز سالهای 2000 از همکاران عمده شرکت آلومینسازی تاجیکستان به شمار می‌رفت. نقطه اوج این همکاری سال 2004 بود که روسال با امضای چند قرارداد با دولت تاجیکستان به اقتصاد این کشور وعده قریب 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. اما اختلاف نظرها بین روسال و مقامات دولت تاجیکستان باعث شد که این طرح‌های پر ادعا همه روی کاغذ بماند. روسال در سال 2006 از اجرای این همه تعهداتش دست کشید و ترک تاجیکستان کرد. منتقدان میگویند این درست زمانی بود که تلکو تحت نظارت افراد و شرکت‌های مربوط به حسنی اسدالله‌زاده دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. بحث‌های دادگاهی بین شرکت‌های مربوط به روسال و تلکو از سال 2007 به این سو ادامه دارند. در سال 2009 یک دادگاه بریتانیا نیز تلکو را با پرداخت 99 میلیون دلار به روسال موظف کرده بود. تلکو همین طور در یک بحث دیگری دادگاهی در بریتانیا که یکی از پر پرسینه‌ترین بحث‌های دادگاهی در تاریخ آن کشور خوانده می‌شد، با صاحب‌کاری از تاجیکستان فرار کرده عوض نظرف و شرکت انصاری او که در گذشته نیز از تامین کننده‌های اساسی تالکو بوگیل خاک محسوب می‌شد، تقریبا 140 میلیون دلار پرداخت کرده بود. تنها خراجات بحث دادگاهی با انصال با شمول حق وکیلان بریتانیایی شرکت تالکو بیش از 100 میلیون دلار گفته می‌شد.
ماجرای نوی دادگاهی شرکت آلومینی تاجیک تالکو با همکاری سابقش روسال و حکم دادگاه شویتسری به پرداخت 275 میلیون دلار قرض و جریمه از تالکو با این گزارش و پایان این قسمت از برنامه رسیدیم، اما همکارانم بخش‌های دیگری برنامه را به شما پیشکش می‌کنند.